سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. وزارت دفاع حکومت طالبان از کشته شدن اکمل امیر، یکی از کماندانهای گروه ضد طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان خبر داده. عنایت الله خوارزمی سخنگوی این وزارت امروز در اعلامیه گفت که در نتیجه عملیات در مربوطات ولسوالی سالنگ ولایت پروان 8 تن به شمول اکمل امیر کشته شدند. اکمل امیر از افسران کماندوی اردوی جمهوری مخلوع افغانستان بود و پس از بازگشت طالبان به قدرت با جبهه آزادی افغانستان یکجا شد. یکی از مسئولان جبهه آزادی افغانستان به رادیو آزادی گفت که تا هنوز هیچ سندی در دست نیست که کشته شدن اکمل امیر را تایید کند. اما یک گروه دیگر ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی در اعلامیه در توییتر خود از قول احمد مسعود رهبر این جبهه نوشته که اکمل امیر و بصیر احمد اندراوی دو تن از کماندانهای جبهه آزادی افغانستان در یک جنگ چندین ساعته در برابر طالبان کشته شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما به کارمندان خود گفته تا تصمیم در مورد ادامه فعالیت این سازمان در افغانستان به دفاتر خود مراجعه نکنند. یوناما امروز در اعلامیه گفت که روزا اوتونبایوا نماینده خاص ملل متحد در افغانستان تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در دفاتر این سازمان در افغانستان را تا پنجم ماه می ارزیابی می‌کند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. در نتیجه انفجار یک سرگلوله منفجر ناشده در ولسوالی ناور ولایت غزنی دو کودک کشته شدند. به گفته مقامات محلی طالبان این رویداد در قریه گلزال ولسوالی ناور ولایت غزنی رخ داد. انفجار ماین‌های تعبیه شده و سرگلوله‌های منفجر ناشده میراث بیش از 4 دهه جنگ در افغانستان است. هنوز هم هر چند گاه قربانی می‌گیرند و تا اکنون هزاران تن را کشته و معلول ساخته که بیشترین قربانیان آن کودکان هستند. نیروهای امنیتی پاکستان صبح امروز بر یک مخفیگاه مظنون طالبان پاکستانی در شهر کویته یورش بردند. به گفته مقامات در این عملیات 4 پلیس و 1 قمندان طالبان پاکستانی کشته شدند. در این اواخر رویدادهای امنیتی در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان افزایش یافته. در 2 انفجار کنار سرک در شهر کویته که موترهای پلیس را دیروز هدف قرار داد 4 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. اردوی آزادی بخش بلوچستان که توسط واشنگتن به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده مسئولیت این حملات را به دوش گرفته است. مقامات اوکراین میگویند که دهها حمله نیروهای روسیه را دفع کردند. دفتر لوید ریستیز اردوی اوکراین دیروز گفت که تلاش‌های نیروهای روسیه با وصف تلفات شدید در مناطق لیمان، بخموت، اودیوفکا و مارینکا متمرکز است. جنگ شدید در حال جریان دارد که مقامات آمریکا خسارات ناشی از درز کردن اسناد محرم را ارزیابی می‌کند که اطلاعات در مورد تهاجم متقابل نیروهای اوکراینی در شرق این کشور نیز در آن شامل است. نیروهای روسیه از چندین ماه و این سو برای تصرف شهر بخموت تلاش می‌کنند و این جنگ به مرگبارترین درگیری در جریان تهاجم بیش از یک سال روسیه بر اوکراین تبدیل شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که وزارت دفاع طالبان از کشته شدن اکمل امیر، یکی از کماندانهای یک گروه مخالف به نام جبهه آزادی افغانستان خبر دادند. اکمل امیر کی بود؟ سازمان ملل متحد میگوید طالبان با ممنوعیت کار زنان در دفاتر این سازمان در افغانستان میخواهند تا سازمان ملل متحد را در برابر یک انتخاب دشوار قرار دهند. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در مورد واگذاری کرسی افغانستان به طالبان میگوید
که در کاپیسا تولد شده و یک شاگرد بسیار خوبی در لیسه میر مسجدی خان و بعدن غلام حیدر خان کابل بود.
در گزارش میشنوید که اکمل امیر کی بود؟ شماره از مشتریان بانک های خصوصی میگویند
ما خبر شنیدیم که اعلام کرد که 5000 میده بانک ها ازی به بعد نمیده و 30000 میده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، وزارت دفاع طالبان ادعا کرده که اکمل امیر یکی از قمندان های یک گروه ضد طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان خبر داده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی این وزارت امروز در اعلامیه‌ای گفته که در نتیجه عملیات در مربوطات ولسوالی سالنگ ولایت پروان 8 تن به شمول اکمل امیر کشته شدند. اکمل امیر از افسران کماندوی اردوی جمهوری مخلوع افغانستان بود و پس از بازگشت طالبان به قدرت با جبهه آزادی افغانستان یک جا شد. همین لحظه همکارم را از ولایت پروان با خود در خط تلفن داریم و جزئیاتی یادسر از او میشنویم. سلام، درود بر شما. چگونگی یادسر یا رویداد چگونه بوده؟ بفرماییم.
چنانچه شما اشاره کردین، وزارت دفاع حکومت طالبان از کشته شدن اکمل امیر، یکی از قمندانان گروه ضد طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان خبر داده و عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان امروز در یک اعلامیه گفته که در نتیجه عملیات در مربوطات ولسوالی سالنگ ولایت پروان 8 تن به شمول اکمل امیر کشته شدند. خوارزمی در مورد زمان دقیق عملیات چیزی نگفته، اما ادعا کرده که در آن به افراد ملکی و طالبان آسیب نرسیده. اکمل امیر از افسران نیروی کماندوی اردوی ملی جمهوری مخلوع افغانستان بود. به اساس خبری که گزارش شده، او پس از بازگشت طالبان به کابل در بیش از 18 ماه گذشته به ولایت پنجشیر رفت و چندی بعد با جبهه آزادی افغانستان یک جا شد. یکی از مسئولین جبهه آزادی افغانستان برای آزادی گفته که جنگ طولانی بوده، اما تا هنوز هیچ سندی در دست نیست که کشته شدن اکمل امیر را تایید کند. اما گروه دیگر ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی در اعلامیه در تویتر خود از قول احمد مسعود رهبر جبهه نوشته که اکمل امیر و بصیر احمد اندرابی، دو تن از قماندانان جبهه آزادی افغانستان، در یک نبرد چندین ساعته در برابر طالبان کشته شدند.
با سپاس از همکارم که تازه ترین ها را در مورد ادعای اخیر حکومت طالبان در مورد کشته شدن اکمل امیر از ولایت پروان گزارش داد. اکمل امیر کی بود؟ کشته شدن اکمل امیر واکنش های گسترده را در بین چهره های سرشناس و کاربران شبکه های اجتماعی در افغانستان برانگیخته. همکارم فرشتنگاه در همین مورد با محمد رادمنش، سابق معاون سخنگوی وزارت دفاع جمهوری مخلوع افغانستان صحبت کرده. در آغاز از او پرسیده که اکمل امیر کی بود؟
قبلا در کاپیسا تولد شده و یک شاگرد بسیار خوبی در لیسه امیر مسجدی خان و بعدن غلام ایدر خان کابل بود و وقتی که از اینجا فارغ شد، نسبت علاقه که به مسلک عسکری داشت شامل اکادمی ملی نظامی شد و بعد از اینکه از اکادمی ملی نظامی فارغ شد، این چندین مرتبه تقدیر شد و در قول اردوی 205 اتل ایفای وظیفه میکرد و به کابل آمد و در ریاست کشف وقت وزارت دفاع جمهوری اسلامی افغانستان ایفای وظیفه کرد و متعاقب از او در ریاست عقیدتی، و او از ایالات متحده آمریکا هم نسبت تحصیلاتی که در اونجا کرده بود سرتیفیکیت و تقدیرنامه داشت و چندین تقدیرنامه از سردرسیز وزارت دفاع گرفت و مسلکش هم اخیرم نسبت تحصیلاتی که در ایالات متحده آمریکا کرده بود کماندو بود و یک افسر ورزیده در وزارت دفاع ایفای وظیفه کرده و با شکست جمهوریت ای نخواست که به زیر بیرق طالبان کار کنه در کوهای هندوکش در جبهه آزادی به مقاومت علیه طالبان پرداخت.
کشته شدنش چقدر تأثیر میگذاره بر مقاومت مسلحانه علیه طالبان؟
هنوز نیروهای دگه در برابر طالبان عرض اندام خواهند کرد، اما متیقین هستم طالبان که نتوانستن حکومتداری خوبی را هم در افغانستان ارائه بکنن. مردم زیاده به رهروان از این شهیدا همراه خواهد شد و در آینده مشکلات زیادی برای طالبان به وجود خواهد آمد.
مصاحبه با محمد رادمنش، سابق معاون سخنگوی وزارت دفاع جمهوری مخلوع افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
روزا اوتون بایوان، نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، میگوید که تصمیم اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در دفاتر این سازمان در افغانستان را تا پنجم ماه می ارزیابی میکند. بر اساس اعلامیه امروز دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، به کارمندان این سازمان گفته شده تا زمانی که در مورد ادامه فعالیت های این سازمان در افغانستان تصمیم گرفته نشود، به دفاتر خود مراجعه نکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما هشدار می‌دهد که با ممنوعیت کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان، مقام‌های حاکم طالبان به دنبال اینند که سازمان ملل متحد را مجبور سازند که بین ماندن و ارائه خدمات در حمایت از مردم افغانستان و پابندی به مقررات و اصولی که موظف بر رعایت آن هستند، یک انتخاب وحشتناک انجام دهد. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای به روز سه‌شنبه گفته است این ممنوعیت تبعیض قصدی علیه زنان بوده که حقوق بشر و اصول بشر دوستانه را نقض می کند و دسترسی مردم افغانستان به ادامه کمک‌های نجات دهنده زندگی را به چالش می کشد. در اعلامیه آمده که در حال حاضر روزا اتنبایو، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، یک دوره بررسی عملیاتی را تا تاریخ 5 ماه می سال 2023 آغاز کرده است. در ادامه آمده که از ماه اگست سال 2021 سازمان ملل متحد تلاش کرده تا به حضور و خدماتش ادامه دهد تا از رنج بی سابقه مردم افغانستان بکاهد. طالبان در 4 اپریل کارمندان زن در نهادهای سازمان ملل متحد در ولایت ننگرهار را از کار منع کردند. پس از آن هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما به 3300 کارمند خود خبر داد که بدون اطلاع ثانی به سر کار نروند. بر اساس اعلامیه جدید یوناما، این سازمان به همه کارمندان مرد و زن خود دستور داده که به استثنای موارد محدود برای انجام وظایف حیاتی و وظایف خیش در دفاتر سازمان ملل متحد حاضر نشوند.
در حالی که نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که تصمیم اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در دفاتر این سازمان در افغانستان را تا پنجم ماه می ارزیابی می کند، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که کرسی افغانستان در این سازمان به رژیم واگذار نخواهد شد که از مردم افغانستان نمایندگی نمی کند. نصیر احمد فائق این اظهارات را در واکنش به حرف‌های اخیر امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، کرده که گفته بود باید کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به طالبان واگذار شود.
پاسخ سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل به امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، میگوید که کرسی افغانستان در این سازمان هرگز به رژیمی که نماینده مردم افغانستان نیست واگذار نخواهد شد. وزارت خارجه حکومت طالبان روز دوشنبه ویدیویی از سرپرست این وزارت را در صفحه تویتر خود نشر کرد که در آن امیرخان متقی از سازمان ملل متحد می خواهد که نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان را به آنها واگذار کند. متقی در این ویدیو افزوده که کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد در دست شخص است که نماینده افغانها نیست.
این ظلمی است که در حق افغانها انجام می شود. تلاش می کنیم آن را به نماینده افغانها بسپاریم تا این مشکلات باقی مانده نیز حل شود.
نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، به روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که طالبان نماینده مردم افغانستان نیستند و آنها به زور به قدرت رسیدند و نزدیک به 40 میلیون افغان را به گروگان گرفتند. نصیر احمد فائق همچنین گفت که رژیم کنونی طالبان نامشروع است و حق ندارد خود را نماینده مردم افغانستان بخواند. وی در پاسخ به درخواست امیرخان متقی مبنی بر واگذاری کرسی افغانستان به حکومت آنان گفت:
جامعه جهانی هم خواستار یا در این مرحله آماده داشتن روابط نرمال با طالبان نیستن. به مول حاضر است که اینا را به رسمیت نشناختن. کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد و سفارتخانه افغانستان مربوط میشه به نمایندگی از یک رژیم مشروع تا زمانی که تا در افغانستان رژیم مشروع و که مردم افغانستان او را انتخاب کرده باشند به اساس اراده مردم ایجاد نشده باشه، به هیچ وجه طالبان نمیتونن که نمایندگی از مردم افغانستان کنن و یا از یک رژیم مشروع.
پس از استعفای غلام محمد اسحاق زئی نماینده دائمی نظام جمهوری پیشین افغانستان در سازمان ملل، نصیر احمد فائق با عنوان سرپرست این کرسی تعیین شد. حکومت طالبان سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی خود در قطر را به این سمت معرفی کرده و بارها درخواست کرده است که کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد با آنها واگذار شود، اما سازمان ملل متحد در تاریخ 16 دسامبر 2022 اعلام کرد که بار دیگر تصمیم گرفته شد که کرسی نمایندگی افغانستان در این سازمان به طالبان واگذار نشود. در آن زمان 193 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد این تصمیم را تایید کردند و همچنین گفتند که فیصله بعدی در این باره در سپتامبر 2023 صورت خواهد گرفت. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، آنها بارها از جامعه جهانی خواستند که کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد را به آنها واگذار کند، اما جامعه جهانی و سازمان ملل متحد این درخواست آنان را رد کردند. طالبان ادعا میکنند که شرایط مشروعیت خود را برآورده کردند، اما جامعه جهانی بر این باور است که طالبان حقوق اساسی افغانها به ویژه دختران و زنان را نقض کردند، نتوانستند حکومت همشمول ایجاد کنند و در بخش مبارزه با تروریسم و ارتباط با گروه‌های تروریستی هم با انتقادهای شدید روبرو هستند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از مشتریان بانک‌های خصوصی می‌گویند که این بانک‌ها به فیصله جدید بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان عمل نمی‌کنند. این بانک یک هفته پیش اعلام کرده بود که مشتریان بانک‌های خصوصی پس از این می‌توانند هفته 50,000 افغانی یا $600 از حساب خود به دست بیاورند. با تلاش های زیاد موفق به داشتن دیدگاه مسئولین بانک های خصوصی نشدیم. این گزارش با صدای یکی از مشتریان بانک های خصوصی آغاز می شود.
ما هم خبر شنیدیم که اعلان کرد که 50,000 میده بانک ها ازی به بعد نمیده و 30,000 میده.
یک تن از کسب و کاران ولایت هرات است که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود. او میگوید در عزیزی بانک حساب دارد و هنوز هم در گرفتن پول از حسابش با مشکل روبروست.
عزیزی بانک اوله که خیلی مر به عذاب میکرد، هیچ پیسه نمیداد. هر هفته که میداد 10,000 میداد، باز 20,000 کرد، دیگه حال 30,000 کرده. یک چند وقت میشه هفته 30,000 میده. حتی ما بل برق که داشتیم میرفتیم میگفتیم می بل برق بگی از پول مکات کو میگو نه نمیشه، بعد از هفته به هفته شما بیایم اضافه تر دیگه نمیدیم برای شما. امیالا کم هفته 30,000 میده، بالاتر نمیده و بدیل همو دلار ما را افغانی میده. هرچی که خود ازش شکستم اون چیز را افغانی میده.
یکی دیگر از شهروندان افغانستان نیز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
عزیزی بانک و اسلامی بانک اوس هم
اکنون هم عزیزی بانک و هم بانک اسلامی هفته $100 میدهند که آن را هم هر هفته نمیدهند، در هر دو هفته یک بار میدهند. دیروز به عزیزی بانک رفته بودم، پرسیدم که در افغانستان بانک چیزی که اعلام کرده یا امر کرده چه رقم است مسئله شما؟ گفتند اکنون هم همان گپ است، افغانستان بانک دروغ میگوید، به خاطر که به ما پول نمیدهد خاک به چشم مردم میزنند، به ما پول نمیدهد پس به مردم چی بدهیم؟
که یهود خلق و استرگو تو خورشنی آقا وای چه ما تا پیسی را نه کیز خلق تو چی شای ورکم.
خواستم در این مورد از مسئولان عزیزی بانک بپرسیم اما موفق نشدیم دیدگاه آنان را داشته باشیم. زینب باشنده کابل هم میگوید به دلیل مشکلات موجود در برداشت پول از بانک ها تصمیم گرفته پس از ختم مقدار موجودی حسابش دیگر پول های خود را به بانک ها نسپارد.
موقعی که ما عاجل ضرورت می داشته باشیم با مشکل مواجه میشیم و تا که ما پول ما را میگیریم این بر ما بسیار سخت تمام میشه و در بانک های بر ما پول ما را مکمل نمیتن و ما مجبور هستیم که هر بار یک مقدار بگیریم و مقدار بعدیش دیگه شده دفعه بعدی بگیریم. به او دلیل ما مجبور میشیم که در بانک ها پول ما را نمانیم.
این شکایت ها در حالی مطرح می شود که بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان به تاریخ 15 حمل اعلام کرد که میزان برداشت پول از حساب های بانکی در افغانستان افزایش یافته است. بر بنیاد اعلامیه این بانک، مشتریان بانک های خصوصی می توانند پس از این هفته 50,000 افغانی یا $600 از حساب های خود برداشت کنند. خواستیم درباره ادعای مشتریان بانک های خصوصی از حسیب الله نوری، مسئول بخش مطبوعات بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان بپرسیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان از آگوست 2021 به این طرف در برداشت پول از بانک ها به دلیل بی پول نشدن بانک ها محدودیت وضع کرد. بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان در اعلامیه جدیدش اما از کاهش این محدودیت ها خبر داده است. بر بنیاد این اعلامیه شرکت ها می توانند تا هفته $40,000 از حساب های بانکیشان پول برداشت کنند. آنچه که مردم ادعا دارند از سوی بانک های خصوصی رعایت نمی شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در ولایت زابل 18 محل تازه در لیست آبادات تاریخی ثبت شده. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در زابل میگویند این محلات در مناطق دوردست این ولایت موقعیت دارند و بعد از این به محافظت و بازسازی آنها توجه خواهد شد. این در حالی است که بر اساس گزارش ها در این اواخر شماری از مناطق تاریخی توسط افراد در بعضی ولایت غصب و یا تخریب شده و در مورد قاچاق آثار تاریخی نیز خبرهای نشر می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت زابل رحمت الله حماد می گوید که 18 محل در ولسوالی های نوبهار، شملزو، شاجوی و خاک افغان به حیث آبادات تاریخی ثبت شدند. اما آقای حماد دقیق درباره این محلات نو ثبت شده جزئیات نداده است. به گفته او مناطق تازه ثبت شده با تاریخ افغانستان مستقیما ارتباط می گیرند که محافظت از آنها علاوه بر دادن ذهنیت به نسل جوان افغانستان برای جلب سیاحان خارجی و داخلی هم مفید خواهد بود. و افزود
اعضای هیئت باستانشناسی که اینجا می آیند ما آنها را به مناطق مختلف می فرستیم. ما در اینجا زیر چتر ریاست فرهنگ و گرزندوی مدیریت آبادات تاریخی داریم. ما این افراد مسلکی را به ساحات می فرستیم تا در مورد آبادات تاریخی در مناطق مختلف تحقیق کنند و آنها را ثبت نمایند. تا حال ما موفق شده ایم که 18 آبده تاریخی نو را ثبت کنیم.
مقامات فرهنگی زابل میگویند که با ثبت آبدات نو شمار محلات ثبت شده آبدات تاریخی در این ولایت به 28 میرسد. مردم ولایت زابل هم خواهان تدابیر بیشتر برای حفظ آبدات تاریخی این ولایت میباشند و تقاضا دارند که اقدامات در این بخش بیشتر شود. دو باشنده ولایت زابل، احمد الله و جمعه، به خبرنگار رادیو آزادی در منطقه گفتند
باید بسیار کوشش شود که آثار و آبادات تاریخی محافظت شوند، زیرا این برای کشور، برای نسل‌های ما و مراجعین دیگر و برای سیاحان خارجی بسیار ارزشمند ثابت خواهد شد.
آنها باید این محلات را محافظت کنند. اگر ما ببینیم در اینجا خارجی ها هم می آیند، یک مملکت که آباد می شود با سیاحت آباد می شود. با آمدن سیاحان خارجی و مردم از ولایت دیگر ارزش این ولایت بلند می رود.
زابل یکی از ولایات تاریخی و باستانی افغانستان است که آثار آن در تاریخ های قدیمی و فعلی درج است. از جمله کوی تاریخی غندانو که نامش در شجره های کتبی و کتب دیگر به چشم می خورد. همچنان غار مرغه و بالای سار کلات که به نظر بعضی از فرهنگیان ولایت زابل 2500 سال تاریخ دارد. وقتی که شما از کابل به سمت کندهار می روید با رسیدن به کلات اگر به سمت چپ نگاه کنید بالای سار کلات را می بینید. از جمله آبادات و آثار تاریخی دیگر ولایت زابل می توان از غندی صاحب خان، غش منار، قلعه شاه عالم خان، پدر میرویس خان هوتکی و همچنان قلعه سلطان ملخی نام برد. بعضی از این بناها به خطر فرو ریختن روبرو می باشند و مردم محل خواهان توجه مقامات برای محافظت آنها هستند.
ما یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنیم دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خود اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تا تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
شماری از خیاطان مرد که در گذشته در افغانستان لباس های زنانه را می دوختند از ممنوعیت های وضع شده توسط طالبان بر کار و بار آنها شکایت دارند. تعدادی از آنها می گویند که به دلیل ممنوعیت های وضع شده از سوی طالبان بر کارشان به پاکستان رفتند. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به پرسش ها در این مورد پاسخ نداده. این گزارش همکارم با صدای خیاط آغاز می شود که به پاکستان رفته است.
شازمان یکی از خیاطانی است که به خاطر محدودیت‌های طالبان بر کاروبار خیاطان زنانه دوز در افغانستان چند پیش با یکی از شاگردانش به پاکستان رفته است. او میگوید که فعلا بیکار است و تلاش دارد تا دکان خیاطی باز کرده و کاروبارش را در اینجا از سر گیرد.
در افغانستان طالبان خیاطای زنانه به اجازه کار نمیتاب. خیلی از همین خاطر به پاکستان آمدیم تا بتانیم در یک دکان باز کنیم و کاروبار خود را بیش پیش بریم.
عبدالصبور یکی دیگر از خیاطان زنانه‌دوز در شهر کابل میگوید وضع محدودیت‌ها از سوی حکومت طالبان از کار دل سردشان کرده و مجبورند با مشکلات بسازند، زیرا چاره فرار از این محدودیت‌ها را هم ندارند.
دل سرد شدیم، اما چی کنیم؟ چاره نیست، مشکلات زیاد است. مال خود حتی زمینه ای مساعد نیست که ما بریم پاکستان. پاسپورت نیست، ویزا بند است، مجبور هستیم با مشکلات دست پنجه نرم کنیم.
یکی دیگر از خیاطان که نخواست نام و محل کارش را در گزارش بنویسیم میگوید طالبان آنها را از گرفتن قد و اندام زنان منع کرده و حتی اجازه داخل شدن زنان به دکانش را نیز نمیدهند.
برای ما گفتند که شما قد و اندام زنان را نگیرید و پوسترهای زنانه را که در دکان خیاطی نصب کرده بودیم همه را سیاه کردند و گفتند که این عکس ها را دور کنید.
خیاطان زنانه دوز در افغانستان میگویند وضع این محدودیت ها از سوی حکومت طالبان و پایین بودن سطح اقتصاد خانواده ها سبب شده است که عوایدشان به گونه چشمگیر کاهش یافته و حالا که شب و روز عید است کاروبارشان رونق سالهای گذشته را نیز نداشته و مشتریان خود را از دست دادند. آکف ماجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به پرسش های ما در این باره تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. وبسایت ریلیف ویب مربوط به سازمان ملل متحد نیز با نشر گزارش گفته است که شماری از خیاطان افغان که در افغانستان زنانو دوزی می کردن به دلیل ممنوعیت طالبان بر کارشان به پاکستان فرار کردن. این سازمان گفته است که خیاطهای مردی که تنها لباسهای زنانه می دوختن بدترین ضربه را می بینن، زیرا محدودیتهای طالبان آنها را عملا بیکار کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم. از ولایت بادغیس ولسوالی بلمرغاب به شما با تماشا دست و ولایت بادغیس به ولسوالی بلمرغاب هر چه باشه که میایه با می رسته بیدا و می وکلا اشاره و می مردم سرمایه دار و وجه پاوالا و واسطه و امیر میگیره ولی خوار و غریب اصلا هیچ نه نوشته میکنه نیم به کسی میرسه. هر چه خیش و قام و قبیله داره اگر صدای ما را به مقامات بلند برسانی.
یعنی کمکا به کی میرسه؟ مثلا چی رقم فرم چی مستحق است؟ باید چی رقم باشه؟ مثلا میاد در خانه از ما پرسان مونه این خانه از کی؟ خاص از خودم است. یک خانه گلی دارم، یک چهار دیواری، یک چهار تن درخت دمابین شهر رشقه یا دیگه خب میگه که تو خوازت خوبه یا نه رشقه هم است یا نه خانم از خودت است. آیا همی دیگه یا برای کی میرسه؟ ما رو مجبور نگه همی خانه سودا کنیم دیگه مجبور همی کار را که این درست است. دومی دیگه از ما هم سروه کت گرفت، عکس تذکره از ما رو گرفت، تذکره رو پیش سینه بگرد، بغل تو بگرد که یه چیزایی گفت خورت ایره تقریبا چند خانه بودیم حدودا 100 خانه و بعضی رو داد بعضی رو نداد.
کمک ها ایتلاع داریم، کمکی از اسرائیلی کردیم، غریب بخارا هیچ چیزا نمیرسه. قریه‌دار و رئیس شورا یا در بینش هم تقسیم میکنه، وقتی یک بوجه آرده بر مردم میته، دروغه رو مردم میته، دو کلو سی کلو بر مردم میرسه دیگه چاره نداره دیگه، او تقسیم میکنه در بینش.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه هوای تازه را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت دفاع حکومت طالبان از کشته شدن اکمل امیر، یکی از کماندانهای یک گروه ضد طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان، خبر داده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما به کارمندان خود گفته تا تصمیم در مورد ادامه فعالیت‌های این سازمان در افغانستان به دفاتر خود مراجعه نکنند. در نتیجه انفجار یک سرگلوله منفجر ناشده در ولسوالی ناوری ولایت غزنی دو کودک کشته شدند. نیروهای امنیتی پاکستان صبح امروز بر یک مخفیگاه مظنون طالبان پاکستانی در شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان آن کشور، یورش بردند و مقامات اوکراین میگویند که در 24 ساعت گذشته ده ها حمله نیروهای روسی را دفع کردند. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شفیق عیار. حال توجه کنید به برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان به جای اینکه درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند یا تنها از بر میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی، استاد پوهنتون، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. حفظ کردن مطالب درسی و یادآوری آنها در طولانی مدت کار ساده نیست. حتی گاه تبدیل به معضل می شود که برای حل آنها نیاز به مهارت ها داریم. اما اگر روش مطالعه دروس حفظی را بدانیم، بدون فراموشی مباحث می توانیم امتحان فوق العاده ای بدهیم. بسیاری از جوانان و نوجوانان در دوران تحصیل درس ها را مرور نمی کنند و شب امتحان با کوهی از مطالب خوانده نشده مواجه می شوند. مطالعات که شب امتحان انجام می شود نهایتاً تا چند ساعت در ذهن آنها باقی می ماند و به سرعت فراموش می شود. در شرایط مانند کانکور یا امتحانهای جامعه دیگر این روش مطالعه هیچ فایده ندارد و نمی توانید از آن نتیجه مطلوب بگیرید. کیهان می گوید میخانیک کردن در دوران تحصیل عوامل مختلف دارد که یکی از آن دلایل علاقه نداشتن به درس است.
خب چند موضوع خاص است که در این گپ بسیار دخیل است، از جمله ای که خود هدف داشتن یک فرد بسیار زیاد میتونه مهم باشه. فرض مثال اگر یک نفر هدفمند درس بخونه، خب واضح است که درست و صحیح میخونه، میخانیک نمیکنه. اما اگر هدف نداشته باشه، خب واضح است که درس ها رو به شکل میخانیک و یا سرسری میخوانم، که در این انتخاب رشته ها مهم است که اگر یک محصل شاگرد خودش رشته رو به دل خود انتخاب کرده باشه، علاقه داشته باشه، که بازم روی این موضوع میچرخه، میتونه درس خوب بخونه، اما اگر موضوع درس خواندنش و یا رشتهش به شکل اجباری باشه، خب بدون شک بازم موضوع مکانیک کردن است. و در ضمن رویه استادا هم میتونه در این قسمت بسیار تاثیرگذار باشه. بعض اساتید هستن که شیوه تدریسشون درست نمیباشه یا کیفیت خوب را تدریسشون نداره، بعد شاگرد مجبور است که به خاطر گرفتن امتحانات و یا پاس کردن امی امتحان و یا مسال و مسمستر خود مجبور است درس‌ها رو مکانیک بکنه که بگذره. ولی خب اگر شوق علاقه نباشه بسیار زیاد مشکل است که یک آدم بخواه درس به مو بدون مکانیک، یعنی به مو شکل درستش بخونه.
کیهان همچنان می افزاید بعضی از جوانان که بیشتر وقتها درس را مکانیک می کنند و فقط در شب امتحان درس می خوانند، آنها شیوه درست خواندن را نمی دانند.
دیگه امیدوار هستم در این قسمت فامیلا، استادا، خود شخص، همه اینا میتونه تاثیرگذار باشه که یک نفر درس مکانیک بکنه یا نکنه. دیگه این موضوعات است که بسیار زیاد رول داره در قسمت درس خواندن و خود درس خواندن همچنان در پالوی عزیز زیاد مهم است. بعضیا همیشه درس خواندن نمیفهمن که چگونه بخونن و یا چه قسم میتونن که همین درس برای خودشان سهل بسازن یا تجزیه بکنن یا بخش بخش بخونن، که کلش یعنی مربوط شیوه درس خواندن میشه که شیوه های غلط را دارن یا بعضی ها با این مکانیک کردن آموخته شدن، میخواین درست درس بخوانن اما خب به می شکل مکانیک کردن چون آموخته شدن، یعنی فاکتورهای بیرونی سرش اثر مانده از جمله شیوه تدریس و محیط تدریس و خود مضمون و یا هم نصابای تعلیمی که بسیار زیاد ثقیل هستن، کل از اینا میتونه تاثیرگذار باشه روی اونمو شیوه درس خواندن یک محصل و شاگرد که آیا به شکل مکانیک کردن درس میخونه و یا هم به شکل درستش.
توجه استادان در قسمت یادگیری درست و مکانیک کردن درس نقش بسزا دارد. بسمینه به این باور است. او که در یکی از پوهنتون ها محصل است میگوید درس های دوران مکتب را فراموش کرده است، به دلیل این که استادان توجه نداشتند.
درس های مکتب خو تقریبا شاید یک 20% یادم مانده باشه، چون ما دوری مکتب یعنی اوقدر درس نمیخوندم. خب ما یعنی چون که استاد اوقدر دقصه ما نمی بود، درسه ای نمی داد و دیگه ای که امو شبه های امتیان روزا امتیان ما یک در میخانیک درسای خدا میخانیم تا اما قشبه که کامیاب شویم، و دیگه ای که استادا هم دقصه از یا نمی بود که باش یا درس بخونن یا چی به یک جای برسن، هیچ دقصه ما نمی بود. و دیگه ای که به خاطر اسودگی خودم یعنی نمی خواستن ما را مشروط بسازن، ناکام سازن، تا در زمستان به تکلیف می شدن بیاین پس از ما امتیان بگیرن، به می خاطر استادام نمی خواستن خود به تکلیف بسازن. امتحان کنکور تو بود که صنف 10، 11، 12 بود. اوجه هم در کورس بهترین استاد را داشتیم که سر ما تا امو حد تا حد کمی تا نستر ما کوشش کورس کنکور در دو دفعه آمادگی خواندم، بعد از امو طریق امو کوشش های امو استاد کنکور بود، اگه نه هیچ امکانش نبود که ما تا اینجا برسیم. خب درس های خود بخوانن، چون آلم بسیار یعنی ما که وقتا بودیم خب یعنی یک ذره استادا توجه نمی کوشش کنن، درس های خود بخوانن بسیار مهم است، چون میتونه به درس های کنکور هم یک کمک بسیار کلان باشه.
شبنم نعیمی که خودش استاد است میگوید تنها مشکل جدیه که جوانان و نوجوانان درس را مکانیک میکنند این است که از همان ابتدا یعنی از دوران مکتب شیوه درست مفهومگیری برای آنها رهنمایی نمی شود.
شاگردای مکتب باشه متعلمین یا معلمین، یکونه چیزی که عامل مهم و اصلی است و یکونه مشکل جدی است این است که برای متعلمین از ابتدایی که شامل مکتب میشه روش های مطالعه برشان درست یاد داده نمیشه. اگر والدین است یا اگر در مکتب است همون صنف اول دو سه برشان گفته نمیشه که به چه شکل باید یک متن یاد بگیرن، به مو شکل که میخونیک تمامشان یعنی به مو شکل پیش میرن، دوران مکتب هم میخوانیک میکنن. و یک چیز دیگه هم که است، یکی ترس از امتحان است. وقتی که شاگرد که از امتحان ترس داشته باشه، به جای از اینکه یک متن میخونه، یک پاراگراف میخونه، از یک مفهوم درست بگیره، او فقط میگه باش که من میره زود بخونم، ایره از یاد کنم که به درس دیگه برسم، یا تعداد صفاتم زودتر تمام شه و خلاص شه. یعنی میگه میخوانیک کنم. زیادتر شاگردار اگر متوجه هم باشیم، یا مثلا در مکتب دیدیم دوستا صنفی های خود را، حتی همو کنج صفحه هم یک کلمه که در کنج صفحه باشه، در وسط صفحه باشه، تو به او شکل مطالعه میخوانیک میکنن. به میخاطر مشکل جدی است که متعلمین وقتی که از مکتب فارغ میشن، هیچ چیز یعنی از مضامین اساسی چیز را برداشت نمیداشته باشن در ذهن خود، به همین قسم وارد پانتون میشن. در اونجا هم چپترها زیادتر میباشه و به جای از اینکه مفهوم او را بگیرن، خط به خط از یاد میکنن. و یک چیز دیگه هم که است که ما خودم در دوران معاصلی خود مشکلات تیر کردیم، مشکل زیادتر استادا هم، مخصوصا در دانشگاه ها، زیادتر استادا یعنی به صورت میخانیک سوال میارن، یعنی امو خط به خط میخواین. یک اصطلاح معمول است، یعنی بلست، به اندازه امو بلست که میگن معاصل باید برشان حل کنه و جواب را بده. با ترس استاد هم زیادتر معاصلین، زیادتر متعلمین میخواین کنم و خط به خط باشه.
شبنم همچنان افزود، جوانانی که از دوران مکتب شیوه درست یادگیری را نفهمند با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد. اما او به جوانان میگوید که خود جوانان باید تحقیق کنند و روش درست یادگیری را بیاموزند.
خب اگر کسی در دوران مکتب نمیفهمه، تا صنف 12 هم نمیفهمه که چیگونه مطالعه کنه، خود همه معاصلین یا خود جوانا باید کوشش کنن، تحقیق کنن. حالا خب اینترنت، همه جوانا به اینترنت دسترسی دارن و از لحاظ روانشناسی در گوگل اگر سرچ کنی، روش‌های مختلف مطالعه است که یکی چیزی که ما میخونیم، مثلا یک رویخوانی میکنیم، وقتی کوره بخوایم از یاد کنیم، باید یکی به ذهن کوتاه‌مدت باید تو مطالب برسه، او چقدر باید یعنی ما مرور داشته باشیم. وقتی یک پاراگراف میخوانیم، چندین بار باید تو را تکرار کنیم، تجزیه کنیم، تحلیل کنیم. به نظر ما این مشکل باید از لحاظ در مکتب اگر حل نمیشه، در پانتون ها باید روش های مطالعه بر معاصلین، بر متعلمین، یعنی از طرف استادا یاد داده شه و برشان پیشنهاد شه که روش های مطالعه را اونا درست‌تر بفهمن. اگر به این شکل باشه، خب هیچ نتیجه را نمیگیریم. یک جوان چی متعلم باشه، چی محصل باشه، اول باید نسبت به مضمون یا مطلب را که میخونه بر خود یک علاقه، یک انگیزه نسبت به او مضمون در وجود خود خلق کنه، او را ربط بده. زیادتر محصلین هم هستن، جوان ها هستن که درس بر خود در هر موضوعی که برشان گنگ باشه بر خود آسان میسازن. یک جوان خودش باید اول خود بفهمه که ما یک متن، یک مطلب به چی شکل یاد میگیرم. خودش باید کوشش کنه. به نظر من خودش اول علاقمندی داشته باشه. اگر کس علاقمندی به یک رشته، به یک مسلک، به یک مضمون داشته باشه، او کوشش میکنه مو روش میخانیکیت خود هم از بین ببره، به مو شوق علاقه بخونه. و چیزی که باید جوانات مد نظر بگیرن که به خاطر امتحان نباید درس بخونن. اگر به خاطر امتحان درس بخونن، به مو شوی میخانیکیت پیش میرن و تا مو شب امتحان برشان میباشه، در ذهنشون میباشه.
مسعود نوجوان است که در یکی از مکاتب دولتی شاگرد صنف هفتم است. او میگوید همه روزا وقتی از مکتب به خانه می آید، درسهایش را می خواند و نمیگذارد که همه به شب امتحان باقی بمانند.
چند سال پیش است که ما از دوستی نیست، از صنف پنج است، از شش است، از برز نیست، فتفیلیت بوده که از یاد ما رفتن. از درس کلان هم مفهوم شم میگیریم دگاهش دیگه باید خور نیست دیگه، فقط هم مفهوم شم میگیریم نموره میخونیم. همه روزه از این مکتب که میگم چند خواهد که نان نخورم برازی باز میخونم، باز طرف های شام که میشه باز میرم نماز برازی باز اصلا نکم تلویزیون و مصرفیت هست یا و تکرار نکنم باز دارم میگه کلاش. هم مفهوم که میخونم هم بوره با دارم میگه هر کس از اگر نظر و دلش گای قسم که میخونم. ما هم هم که از هم داستان درست هم که کوتاه شد و هم که فسیست هگه هم که مفهومش بس هست خوبه اگه تفیلیت بود از یادم نای بانه دیگه حالا شاید بانه تا از انفای بازرگ برسمک.
بعضی از جوانان خود را عادت دادند تا میخانیک درس بخوانند. فاطمه احمدی به این باور است. او میگوید جوانانی که درس را از بر و یا میخانیک میکنند، بر علاوه این که در امتحان کانکور نتیجه خوب نمیگیرند، در دروس پوهنتون نیز با مشکلات زیادی روبرو می شوند.
خب به نظر من امی چی است که مثلا بعضی ها کسان از طریق مکانیک یاد میگیرن، مثلا در مکتب کس برشان گفته میشه از اول که مثلا چه قسمی درس یاد بگیرین، مثلا به طریق مکانیک یاد میگیرن درس ها. خب برش خیلی مشکل ساز میشه وقتی که از طرف مکتب که بیای مثلا اینج درسایش مکانیک باشه یادش نباشه. خب بر پنتونش مشکل ساز میشه وقتی از پنتون فارغ شوه، ولد امتحان کنکور کامیاب نمیشه چون او طریق مکانیک است در ذهنش نمیمونه. بعد از اون پنتون بیای مثلا اگر مو هم کامیاب شوه، بعضیا میگن از طریق چانس است، وقتی که پنتون بیای خود پنتون هم برش مشکل ساز میشه، درس یادش نیست. هم تو وقتی که از پنتون باز فارغ شوند جایی که میخواین کار کنن اونجا برن، باز برش مشکل ساز است دیگه. این مثلا کامیاب نمیشه وقتی خود درس یادش نباشه. بیاست طبعا در کنکور هم کامیاب شده نمیتونه، در پنتون هم برش مشکل ساز میشه چون درسای مکتب کسته مثلا مثل با درسای پنتون کسته زنجیر داره، مثلا زنجیرهی میباشن با هم دیگر.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار تو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان به جای این که درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند؟ و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان به جای ای که درس درست یاد بگیرن او را فقط از بر میکنن و میخانیک میکنن؟
مشخص است چون اکثر جوانان در افغانستان بر امتحان درس میخوانن، نه برای ای که در آینده از او استفاده بهینه بکنه و یا بالاخره آنچه که آموخته او را مورد کاربرد قرار بده. ما درس به این خاطر نمیخوانیم که چیز فهم شویم، ما درس به این خاطر نمیخوانیم که با سواد شویم یا علم را کسب بکنیم. ما معمولا زمانی در مکتب هستیم در شب امتحان درس میخوانیم و درس ها را اکثرا میخانیک میکنیم که او به درد ما نمیخوره، شاید برای یک ساعت دو ساعت یا یک روز در ذهن ما باشه اما بعد فراموش میکنیم به آسانی او را. چرا؟ به خاطر که حک نشده در ذهن ما و حق نشده پیش ما و درس را به گونه یاد گرفتیم که معمولا از بر کردیم. از بر کردن و میخانیک کردن درس صرف شاید چند ساعت یا یک زمان بسیار محدود آدم یاد بگیره، اما یک روز بعد، دو روز بعد و به زودی او را فراموش میکنه و نمیتونه از او استفاده بهینه و درست بکنه. و معمولا جوانا شب امتحان درس میخوانه. ما اگه درست از صنف اول تا صنف 12 مکتب را درست بخوانیم، فکر میکنیم که هم نوشتن بلد میشیم، هم زبان گفتاری را بلد میشیم، هم زبان نوشتاری را بلد میشیم، هم تا حد میتونیم یک آدم باسواد شویم. همچنان بعد از اینکه از مکتب فارغ میشیم، اگه ما 4 سال پانسون یا یک فاکلته مشخص یا پانزه مشخص را درست بخوانیم و در جریان 4 سال درس بخوانیم، همه روزه، اگه همه روزه درس نمیخوانیم هفتوار درس بخوانیم، به گونه درستش هیچ نیازی نیست که ما درس ها را میخانیک بکنیم یا به شب امتحان درس بخوانیم. یا زمانی که از مکتب فارغ میشیم نیازی نیست برای ما که بریم امتحان کنکور آمادگی داشته باشیم.
خب استاد، جوانایی که فقط درس از بر میکنن و میخانیکی یاد میگیرن با کدام مشکلات روبرو میشن و آیا ای میخانیک کردن درس در کوتاه مدت فراموششان نخواهد شد؟
میخانیک کردن درس ها استرس را به وجود میاره، استراب را به وجود میاره. چرا؟ به خاطر که ما ترس و حراس از این داریم که فراموش ما نشه. یک شب پیش از امتحان آمادگی میگیریم، یا دو ساعت یا سه ساعت پیش از امتحان یک بار یاد ما میاد که ما امتحان داریم، بیایم میخانیک کنیم که این امتحان موفقانه سپری بکنیم. اما در جریان یک ماه درس نخوندیم، در جریان سه ماه درس نخوندیم، در جریان یک سمستر درس نخوندیم، در جریان مکمل یک سال درس نخوندیم، شب امتحان یاد ما میاد که او امتحان از فردا، یا دو هفته امتحان است، یاد ما میاد که روز شنبه ما امتحان داریم، یا دو هفته بعدش ما امتحان داریم. وسوسه ما را میگیره، حواس ما پرت میشه، استرس پیدا میکنیم و ترس حراس از این داریم که نشه خدای نخواسته ناکام شویم یا کامیاب نشیم. بنابراین طبعا میخوانی کردن درس ها استرس را با خود داره. وقتی یک جوان درس را میخوانیک میکنه یا از بر میکنه، یا یک شاگرد یا یک معسل درس را میخوانیک یاد میگیره یا تنها از بر میکنه، او فراموش میکنه، به زودی او فراموش میشه و به دردش نمیخوره. صرف تا امروز امتحان یا تا ساعتی که امتحان گرفته میشه شاید چیزی در ذهنش باشه، اما بعدش که امتحان میگذره نه کتاب باز میشه، نه بالاخره علاقمندی وجود داره، و صرف هدف ما به خاطر کسب یک نمره خوب یا کسب اطلاعنامه هست در مکتب یا در پنتون هم به می شکل وجود داره. اگر ما درست درس بخونیم به گونه بنیادی 12 سال مکتب را، هیچ نیازی نیست که ما بریم وارد یک کورس آمادگی کنکور برای یک ماه دو ماه یا سه ماه بخونیم. بعضی از مضامین میشه که برای صرف برای امتحان دادن برای یک مدت بسیار کوتاه محدود از بر شوه یا مکانیک، مثلا تاریخ، مثلا جغرافیا، زبان، ادبیات، بیولوژی یا مضامین دیگر در مکتب یا همچنان مضامینی که در پنتون وجود داره. اما بعضی مضامین تکنیکی هست، مثل الجبر، مثل مضامین ساینسی و ده ها مضامین دیگه که در رشته های مختلف و تخصصی در پنتون وقتی ما در پنزه های مختلف میخوانیم، او دیگه از بر نمیشه، او دیگه میخوانیک خوانده نمیشه که ما برای یک سیمینار یا ارائه یک سیمینار درس بخوانیم یا بالاخره برای یک پریزنتیشن ارائه بکنیم در صنف یا پیش روی چند استاد یا چند چیز فهم نشان بدیم که ما یاد گرفتیم، در حالی که شاید چند روز بعد فراموش بکنیم. ما باید به گونه بنیادی درس بخونیم، ما باید از بر نکنیم، ما باید میخوانیک درس را یاد نگیریم، ما باید درس را به گونه یاد بگیریم که خود ما قناعت بکنیم و اقناع کنیم خود را که واقعا ما درس را فهمیدیم. اگر 5 سال بعدم یا 10 سال بعدم در یک جای سر میخوریم با یک مشکل، عمو درس در ذهن ما باشه یا با استفاده از مو شیوه یادگیری در زمان مکتب یا پنتون او را به کار ببریم که مشکل را حل بکنیم و با مشکل بر نخوریم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که شیوه درست یادگیری درس ها چی است؟ یعنی جوان ها چطور میتونن که به جای میخوانیک کردن درس، درس به شیوه درستش مفهوم گیری کنن؟
بهترین شیوه یادگیری یا بهترین شیوه درس خواندن هم در مکتب و هم بهترین شیوه درس یادگیری در دانشگاه، اول باید برنامه ریزی بکنیم، یک برنامه دقیق و منسجم را طراحی بکنیم که از کجا شروع بکنیم و چگونه خوبتر و بهتر میتونیم یاد بگیریم. دوم، باید بیشتر تمرکز کنیم، به ویژه زمانی که استاد در مکتب یا یک آموزگار در پانتون یا دانشگاه در زمان درس دادن تمرکز ما بیشتر به استاد باشه که استاد کدام نقاط را ارائه میکنه و بیشتر روی چه تمرکز داره. ما باید هم ذهنن هم از لحاظ فیزیک هم حضور داشته باشیم در صنف. گاهی اوقات ما در صنف حضور فیزیکی داریم اما حضور ذهنی نداریم، حواس ما پرت است، باید تمرکز بکنیم. نکته سوم، یادداشت برداری را هیچ وقت فراموش نکنیم. آنچه که استاد میگه برای 90 دقیقه در پانتون لکچر میتا، ما باید نکات مهم عمدهش یادداشت بکنیم که استاد کدام نکته را اشاره کرد و بعدا او را همیشه پیش خود داشته باشیم. یادمان باشه که یادداشت های من را همیشه مرور بکنیم. همین شکل میشه که در مکتب هم این شیوه را یا این مورد را پیاده بکنیم. به خاطر از اینکه در مکتب درست است که کتاب ما داریم، استاد از روی کتاب درس میده، اما نکات اضافی دیگه‌ای که در آینده میتونه به درد ما بخوره و در ذهن ما حک شوه، او یادداشت‌های مهم را باید همیشه پیش خود داشته بکنیم و هر روز او را مرور بکنیم. از معلم خود همیشه کمک بگیریم. وقتی نمیفهمیم، به جای از اینکه از بر بکنیم یک موضوع را و یا کپی بکنیم در ذهن خود، یا بالاخره از روی خوانی بکنیم یا میخانیک بکنیم، از او بهتر است که از استاد پرسان بکنیم که این مشکل چگونه میشه، چگونه میتونم یاد بگیرم، یا من نفهمیدم میشه استاد تکرار کنی، یا همیشه پرسان بکنیم. ما در افغانستان همیشه پرسان کردن را یک نوع عیب و عار میدانیم که اگر پرسان کنیم در صنف، چی در مکتب چی در پنتون زمان ما بودیم، یک نوع احساس شرمندگی و یک نوع عار و ننگ میدانستیم که دیگرها بالای ما نخنده یا دیگرها فکر نکنه که ما نافهم هستیم. از این که کمات آهسته ما پیوسته نافهم پیش بریم و خود را هم فریب بدیم، دیگرها را هم فریب بدیم، اما تو 12 پاس میشیم، بعد 16 پاس میشیم، از پنتون هم به این گونه فارغ میشیم، و خاطر که زمانی که شامل محیط کار میشیم دیگه باز اونجا معلوم میشه که ای کاش درستر و بهتر درس میخوندیم. بهترین مکان را باید برای درس خواندن انتخاب بکنیم، برای مطالعه انتخاب بکنیم. بهترین وقت را باید برای مطالعه و درس خواندن خود انتخاب بکنیم که آیا من میتونم صبح وقت بعد از ادای نماز یا پیش از اینکه برم مکتب یا پیش از اینکه برم پنتون برای یک ساعت یا دو ساعت خوبتر درس میتونم بخونم، یا شب ناوقت که آرامی هست میتونم خوبتر درس بخونم، یا صبح وقت که مثلا 7 ساعت یا 8 ساعت خواب کردیم ذهن من آرام هست و تمرکز بیشتر میتونم داشته. این هم بسیار زیاد مهم هست. و همیشه درس مداوم و مستمر بخونیم. به چه معنا؟ یعنی هر روز درس بخونیم، هر هفته درس بخونیم، هر ماه درس بخونیم. برای امتحان میخانیک کردن درس ها و از بر کردن درس ها فایده و سود ندارد.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی میخانیک کردن درس و شیوه درست یادگیری درس صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
شام بنشین در نرو بنشین.